ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خداوند متعال و توجهات حضرت آقای امام زمان عجل الله باشید. در خدمت شما هستیم باز هم با برنامه عصر انتظار و مباحث در واقع مربوط به این برنامه. طبق روال هر هفته این برنامه کارشناس عزیز و بزرگوار اینجا داریم، جناب استاد پور سید آقایی بزرگوار اینجا حضور دارن، با ایشون سلام علیک میکنیم و بعد هم به مبحث این هفته میپردازیم. سلام علیکم استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم از اینکه این توفیق رو خداوند نصیب من کرد که در همچین شبی در یک شبکه‌ای که منتسب به حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست بتونیم دقایقی رو گفتگو داشته باشیم. با سلامی بر امام زمان، السلام علیکه یا بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده، من سخنم رو شروع میکنم و امیدوارم که انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و تو این فرصت بهرمند از کلام خود اهل بیت علیهم السلام بشیم. اللهم صل علی محمد و
آل محمد. خواهد افتاد. همچون که شما اشاره کردید در ایام خاصی هستین، ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و در واقع روزهایی که به اعتقاد خیلی ها استاد در واقع تاریخ رو تغییر داد، نقطه عطفی بود در تاریخ هم ایران و هم بدون شک جهان. ملتی که سالهای سال حالا مشکلات بسیار خاصی داشتن، تحت سلطه در واقع کشورهای سلطه‌گر بودن و مشکلات بسیار خاصی برشون پیش اومده بود، به ناگهان یک اتفاقی افتاد و موفق شدن خیلی عجیب، واقعا معجزه‌وار بتونن که در واقع یک انقلابی رو شکل بدن. با توجه به موضوع برنامه‌مون ما ممنون میشیم از شما که اینو توضیح بفرمایید، بنده حقیر و بیننده‌های عزیزمون بهتر براشون باز بشه که نتیجه در واقع همراهی با امام عصر و توجه به امام عصر و انتظار واقعی چطور میتونه در یک جامعه خودش رو نشون بده و چه نتایجی برای اون جامعه و اون مردم انشاءالله خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتداعا این ایام الله دهه فجر و به میجه امشب رو که در حقیقت مثل فردا روزی در 44 سال پیش نور بر ظلمت پیروز شد و ملت ایران، امت اسلامی با نفس گرم و مسیحایی امام راحل رضوان الله تعالی علیه تونستن بر یک ظلمت و تاریکی در حقیقت 2500 ساله
بله.
پیروز بشن و نایب امام زمان ارواح نافدا بتواند به حاکمیت و قدرتی در ایران برسد و مردم رو احیا بکنه. منم این ایام الله رو تبریک عرض میکنم و میدونید که و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. اصلا تعظیم شاعر الهی که یکیش هم ایام الله، این خودش از تقوای قلبه. امیدواریم که انشالله این ملت بزرگ در هر کجای این کره خاکی که هستن و به ویژه کسانی که امروزه در خود ایران اسلامی هستن قدر این نعمت بزرگ رو بدونن.
بله واقعا.
من اصلا اینجا وارد گفتگویی بشم که براتون در نظر دارم و اون آیاتی از قرآن رو خدمتتون تلاوت میکنم و یه توضیحی کوتاه در رابطه با اون عرض خواهم کرد. ابتدا میدونید که ما در قرآن دو تا امام داریم. یک امامی که ما رو دعوت به نار میکند و یکم امام نوره. در کتاب شریف کافی هم ما اصلا بابی داریم که باب و ان الائمه فی کتاب الله امامان. اصلا ائمه در قرآن دو قسم هستن. یه قسم امامی که دعوت به خدا و به نور میکند و یکی هم امامی که دعوت به نار میکند. اصلا بابی داریم در جلد یک همین کافی های هشت جلدی در صفحه 215 چندین روایت در ایتای این باب ما داریم. در آیه قرآن در سوره اسراء آیه 71 داریم که یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر کسی رو به امامش میخونن. حالا این امام یا امام نوره که وارد بهشت میشن، یا امامشون امام نار است که وارد جهنم میشه. چون هر کس یک امام و یک رهبر و یک پیشوایی داره. هر کسی، نمیشه کسی بدون رهبر و امام باشه. خب از در ادبیات قرآنی ما دو تا امام داریم. این که در سوره اسراء 71 بود. در سوره انبیاء آیه 73 خداوند میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. ما یک کسانی رو داریم که اینا پیشوایانی هستن که یهدون به امرنا، اینا هدایت میکنن اما با امر و دستور ما. انبیای الهی هستن، اوصیای اونها هستن و امام زمان برام ارواحنا فدا، نایبان ایشان، اینا یهدون به امرنا هستن. یه کسانی دم داریم که جعلناهم ائمتن یدعون الی النار. این در سوره قصص آیه 41. جعلناهم ائمتن، اینا چکار میکنن؟ یدعون الی النار، دعوتشون به آتش، به لذت طلبی است، به شهوت پرستی است، به قدرت طلبی است. فرعون هایی هستند. بالاخره یه کسانی مثل حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، انبیای الهی، پیامبر خاتم صلوات الله و سلام علیه، ائمه معصومین، همه اینا کسانی هستن که جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. و اگه بناشی یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کدوم از ما رو با اماممون میخونن، ندعو کل اناس به امامهم، میگن برید با اون امامتون، همراه امامتون باشید. انشالله که ما این ائمه علیهم السلام رو انتخاب کردیم، پای حرفمون هم باشیم
انشاءالله.
در دنیا باید با اونها باشیم. و یه دی هستم که خب نه تابع فرعون ها هستن، صدام ها هستن، حاکمانشون گاوان شیرده ای هستن برای ابر قدرت ها، یا مثلا فرد امثال ترامپ و غیر ترامپ و اینها هستن. بالاخره پیشوانشون اینا دیگه، رهبرانشون اینا هستن. خب با همونا محشور میشن، با همراه همونا میرن به همون جایی که اونها باید برن. توی روایت هایی که ما داریم، خب ما بالاخره تو همون باب بعد از اینکه این دو قسم مطرح میشود، رهبر و امام هم از این دو قسم خارج نیست. کسی نمیتونه بگه من میانه راه هستم. هر کس با امام نور نباشد با امام نار است. هر کس با پیامبر و ائمه علیهم السلام و اون ائمه ای که ویژگی‌هاش در روایات بیان شده است نباشد با امام نار است.
بله.
روایت رو ببینید. در روایت‌های خیلی خوبی داریم. از جمله روایت یک معتبرم هست، طلحه بن زید، در همین کتاب شریف کافی صفحه 200 و عرض خدمتتون که 16 این روایت رو داره. روایت اینه: طلحه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ان الائمه فی کتاب الله عز وجل، امامان ائمه علیهم السلام در قرآن قبل دو تا هستن، دو قسمن در کتاب قرآن خدای عزیز و جلیل، دو تا هستن. قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، این یه قسم میگه به امر خدا، لا به امر ناس، به امر مردم نه. خب یقدمون امر الله قبل امرهم، اینها به جایی که امر خودشون رو بخوان حاکم بکنن میگن خدا چی گفته، خداوند چی میخواهد. و حکم الله قبل حکمهم، قبل از حکمشون میرن سراغ حکم الله، دستور خدا چیست، امر خدا چیست. قال حضرت صادق سلام الله میفرمایند و جعلناهم ائمه یدعون الى النار، قسم دوم از امام و پیشوا و رهبر، سوره قصص آیه 41. یقدمون امرهم قبل امر الله، و امر خدا کار ندارن، میگن ما دلمون چی میخواد، ما نظرمون اینه، ما میگیم اینجور. حکمهم قبل حکم الله، سراغ حکم خودشونن، حکم الله کار ندارن. و یأخذون به اهوائهم خلاف ما فی کتاب الله عز و جل، میرن سوار هوای نفسشون، اون چرا که خلاف قرآن خدای عزیز و جلیل است. خب ما میبینیم که اگر ائمه‌ای هستن برای نار، پیشوایانی که مردم رو به هوای نفسشون دعوت میکنن، اونا چیکار میکنن؟ قدرت دستشونه، حاکمیت دستشونه. خب ائمه علیهم السلام هم همین جورن، بایستی که قدرت دستشون باشه، حاکمیت دستشون باشه. اینجور نیستش که مثلا ائمه نار قدرت داشته باشن بتونن حاکم بشن، اما ائمه نور، ائمه معصومه، اینا فقط موعظه اخلاقی بکنن، حکومت نداشته باشن. نه خیر، اصلا حاکمیت مال این هاست، دیگران قاصبن. من دیگه روایت دیگه هم هست که دیگه ازش میگذرم، 4-5 روایت اینجا یاد داشت کردم بخونم براتون، ولی به همون باب مراجعه بکنن. بعد در ایام غیبت امام زمان ارواحنا فدا هم همینطوره. اینجور نیستش که مثلا پهلوی ها بتوانن حکومت کنند، قدرت داشته باشند، سلطه داشته باشند، اما فقیه نتواند. امثال امام راحل که فقیه در دین، مدیر، مدبر، مسلط بر نفس، این چنین کسی نتواند حاکمیت داشته باشد. من نمیدونم بعضیا چجور فکر میکنن، اصلا چقدر باید فکر بسته و منحرفی باشه که بگه آقا فقیه نمیتواند حکومت بکند. چرا نمیتونه؟ ما در عصر غیبت اصلا تکلیف حکومت نداریم، فقط به ما گفتن یه دعای نوزهی بخون و یه دعای فرجی بخون، اصلا کار قیصر رو به قیصر واگذار کن. این تفکرات مسیحی چجور اومده داخله؟ متاسفانه از هان بعضی ها شده، به تعبیر امام راحل اینقدر فکر اومده بود و فضای شیعه رو در بر گرفته بود که میبینیم بعضی اصلا باورشون نمیشد. اما عجیبه، دیگران میتوانن، همین کسانی که اینها دم ازش میزنن، شما میبینید چند صد چمدون پر از طلا جواهر خودشون نقل میکنن، 36 میلیارد دلار ارز بردن با خودشون. حالا دیدم توی یه کلیپی تو تلویزیونه که این تلویزیونه بیگانه کلیپ وارد شده بود که بله ما همش 36 میلیون دلار بردیم. غلط زیادی و دروغ زیادی. خودشون در کتاباشون اعوان انصارشون میگن اصلا بانک مرکزی و ارزا رو خالی کرده بودن. چه دزدی هایی، چه فسادی در دربار. اینها میتوانن بر گرده مردم سوار شوند، حاکم باشن، اما یک کسی که نایب امام زمان است، فقیه است، مجتهد است، با تقوا است، عادل است، عالم است، اینا نمیتونن. خیلی فکر منجمدیه. من به همین لحاظ در نظر گرفتم که امشب رو یه گفتگوی خوبی داشته باشیم در رابطه با یه بخشی از سوره مائده.
بسیار عالی.
آیات 20 تا 26 سوره مائده من به نظرم میاد که خیلی میتونه دوای امروز ما باشه و پاسخ خیلی از مثلا ممکن است کم مهری ها و جفاهایی که ممکن در حق این انقلاب الهی بشود، انقلابی که واقعا ایران اسلامی رو و اون جمعیت 30 چند میلیونی ایرانی رو یک روح جدیدی درش دمید. امام راحل حقیقتا مسیح دوران بود، روح الهی در این کالبد این جامعه شیعی دمید. ایرانی که دیگه به عنوان جزیره امن خودشون میدونستن و حتی اگر در بعضی کشورهای اسلامی اگر انقلابی به پا میشد، حرکتی صورت میگرفت، از ایران درخواست میکردن پادشاه ایران نیرو بفرسته بره مثلا فرض فرمایید که در اون ظفار در عمان یا بعضی کشورهای دیگه
جنگ ویتنام هم ایران پهلوی مشارکت داشت
و چی جور حمایت های عجیب غریب. خب امام راحل اومد این تومار این خاندان ننگین رو، واقعا ننگین، مفسد، اصلا میمونه چی بگه، چه تعبیری، هر تعبیر رو جب این خاندان کثیف بکنه باز هم کم گفته است. خب ما که درک کردیم با پوست و پوست و گوش و استخوان اون درک کردیم ظلم اونها رو، جفاهای اونها رو و فساد اونها رو، چه فساد خانوادگی، جنسی، اخلاقی، عرض به خدمتتون که اقتصادی، خیانتهایی که اصلا قابل گذشت نیست از این پدر و پسر. و به هر تقدیر جای این داره که این انقلاب رو با همه توان حمایت بکنیم. بهترین دلیل برای این کار من فکر میکنم که خود قرآن کریم و هم سوره مائده است. سوره مائده میدونید آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده است.
درسته.
بنابر قول تحقیق در غدیر خم نازل شده است. یک پارچه نازل شده است. بنابر حسب روایتی 90,000 ملک او رو مشایعت میکنن. سوره خیلی سوره عجیبی. آخرین سوره است. من اینو بارها عرض کردم این سوره رو از باب تشبیه عرض میکنم و الا خب تشبیه میدونید حالا اشکال نداره در تشبیه. اگر بخوایم مثلا یه مقایسه‌ای بکنیم میگم این رو مثل تا باب تشبیه ها، مثل اون وصیت‌نامه الهی سیاسی امام راحل. چطور امام وقتی میخواد وصیت‌نامه‌ای بنویسه، خب بالاخره سالها زحمت کشیده و این انقلاب رو به پیروزی رسونده و به فکر این مردمه. درست. و آسیب‌های اون رو کاملا میشناسه. وقتی میخواد سفارشی بکنه مردم رو، سفارشی میکند برای استمرار این حرکت بزرگ، حرکت الهی. خب پیامبر هم در مثلا فرض حدود 80-80 روز قبل از رحلتشون بعد از واقعه غدیر این سوره، میبینیم که بعد از نزول این سوره 80 از دار دنیا رحلت میکنند. پس خیلی سوره مهمیه. من به خیلی از دوستان میگم که اگر میتونید تفسیری داشته باشید، جلسه تفسیری داشته باشید، این سوره 120 آیه هم هست، ازش غفلت نکنید. اگر میخواهید بحثای روایی داشته باشی، خیلی خوبه بحثای اخلاقی رو باید داشته باشی، اما اگر میخواید یه بحث اعتقادی و از اون طرف هم مستند و حدیثی داشته باشی، من به نظرم میاد بحث ولایت فقیه بسیار بحث مهمیه. البته به شرط که اول بحث ولایت معصوم مطرح بشه، ادله ولایت معصوم و اینکه برخی ها اخیرا از روشن فکر ها اینو گفتن اصلا ائمه هم حق حاکمیت ندارن.
بله متاسفانه.
و این خب به شدت این اندیشه مورد ترد و رد علمای بزرگ ما قرار گرفته و این فکر خامی که بعضی از روشن فکران مطرح کردن متاسفانه و علمای بزرگی به ویژه مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب الولایت الالهیت الاسلامیه اول حکومت الاسلامیه فی زمن حضور المعصوم و زمن الغیبه ایشون با تقریبا دو سوم کتاب یه همه حدود تقریبا حدود نصف از کتابشون فقط به همین بحث که اصلا ائمه معصومین باید حاکم باشن و ادله حاکمیت اونها یعنی معنی سلطه و قدرت و تدبیر امر جامعه ها یعنی حاکمیت بر امت اسلامی روایت ها رو در 5-6 گروه طایفه از روایات که روایت ها غالب اونها متواتر و با سندهای معتبر خیلی ایشون در این بحثش خدا رحمت کنه ایشون رضوان الله می فهمودن من بخواستم ولایت فقیه رو شروع بکنم بعد دیدم که بعض از این روشنفکران میگن ائمه معصومین هم ولایت ندارن ولایت یعنی فقط اینا باید در حوزه دین بله. اما در حوزه حاکمیت نه دیدم عجب ما باید اثبات بکنیم اول و در اینجا این بحث خوب و مطرح کنه از آیات و از روایات خیلی عالی و جا داره که این بعد این که میگم همچین بحثی مطرح بشه بله. ولایت معصوم بعد این ولایت معنای حاکمیت و سرپرستیه ادله حاکمیت و سرپرستی و این که نیاز به رأی مردم نیست اینا منصوب من قبل الله هستند
درست
رأی مردم برای کارآمدی است نه برای اصل این که ولایت داشته باشن ولایت دارن سمت مردم سمت کشف است سمت مردم برای کارآمدی نظام لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناس چون قیام الحجه به وجود الناس میخواد حضور حاضر میخواهد باید کسانی مردم بالاخره مردم باید پای کار باشن خدا اینها رو ولی قرار داده است مردم باید تبعیت بکنن نکنن چوبشو میخورن نکنن ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه و اربعه حداقلش ارتد عن الولایه است یه حداقلش دیگه من از این نظر برای امشب چون مقارن با شب 22 بهمن و این شبی که از ایام الله هست
بله.
و تعظیم این شب از تقوای قلب است باید همه مردم حتی من که اعتقادم اینه که آقای رجایی بارها عرض کردم من معتقدم نخبه های جهان اسلام امروزه باید متوجه ایران باشن باید بیان ایران ایران بایستی بدرخشد الگو که بشود تمام این حاکمیت های نار میرن کنار چرا اینقدر بر علیه ایران اسلامی بر علیه شیعه چرا این همه ماهواره و عرض خدمتون 167 تا بعضی که تا 360 تا میگن ماهواره های مختلف سایت های اینترنتی مختلف این همه هزینه شما پادشاه خارج کشور بگذارید مگه مثل ایران به شما اجازه میدن که واتساپ داشته باشی یا مثلا تلگرام داشته باشی همه جا یا قطع پولی میان برای ما رایگان میدن چون میخوان بهرش رو ببرن اینا اگه جوجه به کسی بدن تخم مرغ به کسی بدن جوجه شو میخوان چرا این ماهواره هایی که اینقدر پر هزینه است برای چی رایگان در اختیار ما میگذارن چون البته محاسبه هاشون به تعبیر مقام معظم رهبری اشتباه ها فکر میکنن که میتونن مثلا مردم رو از انقلاب منصرف کنن نمیتونن محاسبهشون اشتباه مردم ما رو نشناختن این مردم پای منبر ابوعبدالله حسین علیه السلام بچه هاشون بزرگ شدن شیر خوردن این زنان جامعه اسلامی شیعی اینجا و این مردان غیور کسی که 8 سال با دست خالی در برابر بر قدرت ها ایستاد حالا فهمه حالا که اینقدر قدرت داره فکر میکنه میتونه کاری بکنن بله ما منکر نیستیم ممکنه جاهایی مثلا فرض بفرمایید که یه اختشاشی بکنند و یه فضای مجازی با دروغایی که میسازن اما واقعش این استش که راه به جایی نخواهم برد چون مردم دیگه آگاه شدن فساد خاندان پهلوی بر احدی پوشیده نیست حتی فساد قاجار حتی مشکلات صفویه این 44 ساله که ایران می درخشد. خدا رس کنین آقای راجی رو که اومده کتابی نوشته سعود 40 ساله، خیلی کتاب ارزشمندیه، اومده بر اساس منابع خارج کشور نه منابع داخلی، همش بر اساس اطلاعات مثلا بانک جهانی و نمیدونم توسعه جهانی و همه آمار و ارقام آورده که آقا ما در این 40 سال کجا بودیم کجا رسیدیم. اصلا قابل مقایسه نیست. اهداف ما عوض شده، نوع روابط ما عوض شده، فرهنگ ما داره متحول میشه، ما اصلا در دنیا میدرخشیم. عزت و اقتدار اسلامی، عزت ایران اصلا قابل چشم‌پوشی و کتمان نیست. ما از اصلا میزان حجمه، از میزان دشمن و سرمایه گذاریش میفهمیم قدرتمون رو. این قدرت خیلی عظیمه که اونها اینجور دارن سرمایه گذاری میکنن. این قدرتی که بره عین الاسد رو بکوبه، شوخی نیست. اصلا خیلی کشورها اصلا رعشه به تنشون میفته وقتی که مثلا همچیز رو میشنون.
بله.
این عزت در حوزه ارزخت و انرژی، در حوزه نمیدونم دانش بنیان ها و خیلی چیزهای دیگه، همین که رو پای خودمونیم. من به نظرم میاد اگر یه مقداری دستاوردهای پیوند با مقام ولایت و از اون طرفم اون آسیب ها، اون غرامت هایی که امت جامعه اسلامی اگر از تبعیت مقام ولایت اعراض بکنه بهش مبتلا و دوچار میشه رو یه مروری بکنیم، حداقل در همین سوره مبارکه مائده. این سوره مبارکه، این که میگم گفتگو بشه و دوستان تأمل بکنه که اون صدای منو میشنون، تصویر رو میبینن، من درخواستم این استش که هر جا که هستید، اونایی که هم لباس من هستن، اونایی که علاقمند به این نظام، اونایی که توانایی گفتگو در رابطه با قرآن رو دارن ولی کال ملبس هم نباشن، این سوره رو جدی بگیرن، بیان این سوره رو با مخاطبین گفتگو بکنن، این جهاد تبیینی که حضرت آقا مقام معظم رهبری مطرح می‌کنن جدی بگیرن، در کنار این دستاوردهای نظام و از اون طرف عزت و اقتدار این نظام رو مطرح بکنن. و اینا باعث میشه که بعضی از این رفاهگرایی دست بکشن، بعضی از این که همش مثلا دنبال خدای نکره هرسی باشند و اسرافی باشند دست بکشند، قدردان این نعمت باشند که لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شاکر باشید. شکر هم میدونید یعنی چی آقای راجعی؟ شکر یعنی مقابلت الاحسان بالاحسان. این اصلا مقابلت الاحسان بالاحسان، این معنی شکر. لئن شکرتم یعنی اگه این نعمت هایی که بهتون دادم در مسیر من مصرف بکنید، شکرشو به جا بیارید. شکر سلامتی بندگی خداست دیگه. باید. شکر یک مال اینه که در راه خدا مصرف بکن، نه در راه شیطان و شهواتت. ها لئن شکرتم لأزیدنکم، نمیگه لأزیدن نعمتکم، میگه لأزیدنکم، خودتون رو زیاد میکنم، یه وسعت وجودی به خودتون میدم. نعمت که هیچ عزیز. چون اگه تو نعمتت زیاد بشه وسعت وجودی نداشته بشه، این نعمت وبال گردنته. خودتو بزرگ میکنم، دلتو وسیع میکنم، توفیقات از رزق معنوی و رزقش بعدش هم رزق دنیایی نصیبت میکنم. لا این کفرتم ان عذابی لشدید. باید ببینیم کفران نعمت ولایت ما رو به چی میرساند. امروزه کشورهایی که با مقام ولایت پیوند نخوردن، یه نمونش سعودیه دیگه.
بله.
خب اینو میشن گاوای شیرده برای ابرقدرت ها، خیلی راحت، خیلی بیان. یعنی امروز اصلا شما نگاه بکنید یهود با چه کسی دشمنه، با چه کسی رفیقه، خیلی راحت ها. این ست حسن نصرالله خدا حفظش کنه انشالله، یکی از دوستان تعریف میگرد که پیش ایشون بودیم، بعد دوتا از این لبنانی ها اصرار داشتن ما خواهیم شما رو ببینیم، بعد یه اصرار داشتن و قرار ملاقات گذاشتیم، اومدن گفتن آقا ما معتقد شدیم به راهی که شما میرید. گفتم چطور؟ که به خاطر این که ما حساب کردیم یهود با چه کسی مخالفه، با چه کسی رفیقه. حساب کردیم یهود با نمیدونم سعودی و این کشورهای بعد از کشورهای خلیج خیلی خوبه، نمیخواد دیگه اسم ببریم، اما با ایران اسلامی و با حزب الله لبنان خیلی بده. خب قرآن هم که میفهمد که یهود اشد و بغزن هستن برای مؤمنی. خب پس شما مؤمنین راستین شما هستید، ما از اینجا فهمیدیم صد اصلا نسل نقل میکنه. یعنی واقعا آقای رجایی خیلی راحته. امروز ببینن آمریکا با کی دشمنه، صهیونیستا با کی دشمنه، ایران یا سعودی یا جای دیگه، و بعد از اون طرف ببینن که چه کسی حقیقتا از مسلمون ها دفاع میکنه، از مظلومین عالم دفاع میکنن، ولو که هم عقیده ما نباشن، شیعه نباشن، ولی مظلومن. مگر این مجاهدین فلسطینی مگه شیعه ان؟ شیعه نیستن، لازم نیست شیعه باشن. انسان های آزاده ای هستن که مورد ستم قرار گرفتن، ولو برادران اهل سنت ما باشن. مگر مثلا اهل یمن شیعه اثناعشری ان که نیستن، که مظلومند. در هر جا شما میگید ما مظلومای عالم رو اینجوری داریم، خیلی راحت میتونن ایمان پیدا بکنن، و از میزان آتشی که شما روی نقطه میریزن میتونید بفهمید که اینجا یه پایگاه و مقر اصلی برای دشمن است، که در برابر دشمن فرماندهی نیروهای حق بر علیه دشمن اینجا، چون این همه دارن آتش میریزن. از حجم این آتش ها، و ما اگر میبینیم بعض از جوانهای ما یه مقداری مثلا فرد بفهمی در این قسمت ممکنه بهشون اطلاعاتی نرسه، من بارها عرض کردم ماها مقصریم. میگید نه، الان بهتون میگم. ما الان اگه بریم مثلا فرض کن توی مسجدی جوانای فامیل، جوانای محل، یه جلسه همین سوره، حالا نمیگم بحث ولایت رو در روایات و بعد ولایت فقیرم کار ندارم، ما این سوره چرا اینجوری شروع شده، چرا اینجوری ادامه پیدا میکنه، یه فرازش من میخوام بگم امروز، آیات 20 تا 26 سوره مبارکه مائده. هیچ اشکالی هم نداره، الان دوستانی که خیلی هم عالی برنامه ما رو میبینن خب نداره.
پرسید آقای بزرگوار
جانم،
با توجه به اینکه حالا این مطلب خیلی هم مهمه، این ارتباط و در واقع استنباط آیات قرآن کریم، و اینکه بتونیم از این استدلال و در واقع این منطق استفاده بکنیم برای اینکه مسیر خودمون رو پیدا بکنیم.
بله
دوستان من اشاره میکنم در اتاق فرمان که یه میان برنامه آماده کردن، اگر اجازه بدید بریم میان برنامه رو ببینیم با هم دیگه، برگردیم و خیلی در واقع با آرامش مسلط این مبحث مهمی که شما دارید مطرح میکنید.
ولی حواستون باشه ما موقع سر ساعت 9
بله
اینجا میخوان یعنی میدونی که تکبیر میگن
حتماً.
و جد تعظیم اشاره اینجا هم برنامه دارن که الحمدلله تکبیر رو پخش بکنن، خودم هم همینجا یه جوری باشه سر ساعت 9 میخوام تکبیر بگیم.
حتما شک نداشته باشید، من خودم حواسم هست که رأس ساعت 9 ان شاء الله هر جا که هستیم همینجا هم دوستان ما در اتاق فرمان قراره که پشت دوربین در واقع تکبیر بگن و این
بله سنت زیبای قبلش با من هماهنگ کردن که ما آره. تکبیر بگیم، گفتم خیلی خوبه، من بخواستم پیشنهاد بدم مثلا خودشون متقاضی هم و پیشنهاد دهندن و این شبکه انقلابی و جهانی و در خط انقلاب و ائمه علیه السلام خیلی شبکه
دوست داشته باشه که آزاداندیش باشه.
من سال پیش هم شنیدم خدا جاهای غزنی تکبیر گفتن هم اینجا. خیلی خوبیه.
نمیشه بی تفاوت بود،
اصلا نباید بود. گفتیم امام دو تا دیگه، اگه طرفدار امام نور نباشیم طرفدار امام ناریم، بخواد بین این دو تا دیگه نداریم،
با هر توجیه
با نور نیستی با ناری، پس ما با نور باید باشیم انشالله.
نمیتونیم در واقع بی تفاوت بشیم نسبت به این قضیه. انشالله که حالا رأس ساعت 9 ما هر جای برنامه که بودیم تکبیر خواهیم داشت. دوستان من یک بیان برنامه آماده کردن، بریم این رو ببینیم با هم دیگه، برگردیم و ادامه این مبحث رو در خدمت استاد خواهیم بود.
یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی. لب ما موقع زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لب سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب کن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با سلامات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، زهر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
سلام مجدد خدمت شما دوستان و بزرگواران همراه ما با عصر انتظار، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنونم از دوستان من در اتاق فرمان که این میان برنامه زیبا رو تهیه کردن، و حالا تو این لحظاتی که شما داشتید نگاه میکرد بنده هم مشغول بودم و هر از گاهی نگاه هم به این میان برنامه بود. با استاد هم داشتیم صحبت میکردیم در مورد مباحث امشب خودمون، و استاد پورسید آقای بزرگوار که خیلی زیبا اشاره کردید به دستاوردهای در واقع انقلاب اسلامی و این نقطه عطف تاریخ ایران و جهان. خیلی معتقدن نقطه عطف جهان هست، چون سابقه نداشته همچین اتفاقی که در یک نقطه که کل حالا مستکبران اونجا دارن استفاده میکنن، حیات خلوتشونه و لذت میبرن از وجود حالا یک حکومت پادشاهی، و ناگهان، حالا البته ناگهان هم نیست، قطعا زمینه هایی داشته، اما در یک تاریخی ورق بر میگرده و قدرت و حکومت به دست پیروان و دوستداران و محبین اهل بیت میفته. و حالا میخواستید اشاره بفرمایید به سوره مائده و آنچه که ما میتونیم از این سوره زیبا و آیات قرآن کریم استنباط بکنیم در مورد انقلاب اسلامی.
فرمودید اون است که این انقلاب تأثیر در همه جهان گذاشت. جمعی از دوستان رفته بودن لبنان، یکی از همراهانشون نقل میکنه که ما رفتم اونجا پیش بزرگ از علمای مسیحیشون.
بله.
بعد به ما گفتش که شما فکر میکنید که امام خمینی شما فقط به شیعه عزت داد؟ بعد ادامه داد که امام عزت داد به شیعه، درست، اما فکر نکنید فقط شمایید، بلکه اسلام رو احیا کرد. یکم دیگه سبکت گفت بلکه مسیحیت رو احیا کرد. یکم تأمل کرد گفت بلکه دین را احیا کرد. دین مرده بود، دین رو گذاشته بودن برای یک شمع روشن کردن در روزهای یکشنبه در کلیسا. امام شما متعلق به شما نیست، مال همه ادیان است. امام شما دین را در پایان قرن بیستم احیا کرد، به گردن همه متدینین حق داد. خیلی بله. من خودم یادم میاد یکی از این سفرهایی که در حج داشتم به عنوان زباندان، یه در مسجد النبی بود، یه گفتگوی داشتم با یک روشنفکر مصری. خب هم تحصیلات دانشگاهی داشت هم تحصیلات علوم دینی داشت، خیلی روشنفکر آگاه. به من گفتش که ما مصری ها فرهنگ خیلی غنی داریم، کهنی داریم. گفتم که، بعد میگفتش که نظر شما مثلا از فرهنگ شما ایرانی ها مثلا قدیمی تره. گفتم من کار ندارم به این که حالا این ادعای تاریخی صحت داره یا نداره، با اون کار نداره، ولی من یه صحبتی با شما دارم و این استش که اگه اینی که شما میگید هست، پس چرا ما قیام کردیم، پادشاهی رو ور انداختیم، ظالم رو بیرون کردیم و یک حکومت عدلی به پا کردیم؟ بالاخره شون بنیانهای ظلم رو بر انداختیم. بله. شما مسیحا نه، هنوز اون موقع فکر کنم انور سادات حکومت میکرد. بله، گفتش که شما درست میگی، اما علت این که شما پیروز شدید و ما نشدیم اینه، شما یک خمینی داشتید ما نداریم. بعد یه جمله گفت، گفت ما اگر یک خمینی مثل شما داشتیم 100 سال قبل از شما قیام میکردیم. حیف که ما یک، گفت شما نمیدانید این خمینی چه کرده است با شما. ما در مصر، من خیلی برام عجیب بود. خب ما نه که درون یک آبی هستیم مثل یک ماهی در آب غرقیم، احساس میکردم ما قدر نعمتمون رو ندونستیم. اون موقع امام راحل از خدمتون که در حیات مبارکشون بوده، نه از دار دنیا رفته بودن، سال 70-71 اینا بود، 71 بود از دار دنیا رفته بودن. یه دفعه خود منو یه تکونی به من داد، عجب، ما مثل این که انقدر در این نعمت غرق بودیم واقعا قدر این نعمت بزرگ رو دیگران بیشتر از ما فهمیدن. و یاد این شعری افتادم که این رو شهید مطهری نقل میکنه در کتابش و بعدش هم میگه که شاعرش معلوم نیست. خیلی شعر زیباییه. به دنیایی شناور ماهی بود که عقلش را چمن کوتاهی بود. شون نقل میکنه توی دریا یک ماهی شنا میکرد.
درسته.
بعد میگه خدای من یه شنیدم یه اکسیر حیات بخشیست به نام آبکو. آبکو درون آب بود و از آبش خبر نی، تو آب بود از آب خبر نداشت، تا اینکه یه روزی موج اومد و افکندش به ساحل و بعد آفتاب برش تابید، دیگه نمیتون نفس بکشه، کم بال زد. از دور صدای دریا چون شنفتی، به تعبیر ما زد سرش، گفت ای وای اون چرا که من دنبالش بودم، توش غرق بودم. همون ما تشن لبان گرد جهان میگردیم، میبینیم که گاهی انقدر در نعمت غرقیم که حواسمون نیست که بابا آب توش غرقی متوجه نیستی. این کسانی که بعضی فرصت پیدا میکنن برن خارج کشور، من خیلی ها رو دیدم، ولی نمیگم همه، ولی اونه که من دیدم از جمله خودم که مثلا سفرهایی داشتم، خیلی بیشتر قدردان این نعمت انقلاب شدم که ما چه انقلابی کردیم، اولا چه مردم خوبی داریم، چه انقلابی کردیم. اصلا واقعا برای بازگشت به ایران بال میزنم و دلم تنگ میشه و احساس میکنم این مردم رو که همشون به برکت اهل بیت، همش به برکت اهل بیت، در یک تشرفی که فیلم تلویزیونش ساخت تلویزیون فیلمش ساخته بود، یکی از تشرفات که متوسل میشن دیگه، اون اتوبوسشون تو راه گیر میکنه و در راه کعبه گم میکنند و دیگه فیلم میکنن دارن میمیرن، هر کس قبر خودشو کنده که احیانا بخوابن و متوسل به امام زمان علیه السلام میشن، بعدن میفهمن امام زمان ارواحنا فدا خود. خب میان و کمک میکنه و بعد میگن آقا، میگه از این مسیر برید، بعد میگن که آقا اگه میشه ما رو برسونید، و خب سوار ماشین میشه و راهنمایی میکنند و بعد آقای شاهرود نماز شاهرودی نقل میکنه که من بهش گفتم آقا اینجا آخه چه کشوریه که مثلا فرض بفرمایید که اینجور بیابان ها که اگه کچیش توش گم بشه دیگه اصلا بایستی که قید حیاتشو بزنه، ما تو ایران خودمون مثلا فرض کن تیکه به تیکه شهرستان شمالمون این برو. حضرت فرنگد فاصله ها کم نعمت زیاد. گفت حضرت میبونه بله، همش به برکت ما اهل بیت علیه السلام، همش به برکت ما اهل بیت است. این کشور اهل بیت واقعا هم هیچ جا، من ادعام اینه دیگه، هیچ جا مثل ایران نیست، مردمش هم مثل ایران نیستن، و واقعا استحقاق اینی که یک همچین انقلابی به پا بشه رو داشتن، استحقاق این که یک رهبری مثل امام داشته باشه، مثل خلف صالحش مقام معظم رهبری داشته، واقعا مردم دارن. بریم سراغ این سوره.
بله.
که یه مقداری البته چند دقیقه
فرصت بریم استاد،
من حواسم به ساعت هست، اساس این 6 تا سوره رو 20 تا 26 که دوستانم تلاش بکنن قرآن باز بکنن، اگر این موبایل ها رو دارن قرآن رو خط ببرن. این سوره اصلا سوره ولایته، میدونید آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم، در این سوره مبارکه است، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون، در اینجا خیلی اصلا سوره ولایت است. اهمیت این آموزه، این اندیشه، این آموزه گران سنگ ولایت، و بعد آثار پیوند ما مقام ولایت، و طبیعتاً آثار و یا کرامت با ولی نبودن اینجا در اینجا مطرح میشه، آسیب هایی که اونو مطرح میکنه، این جایگاه رو مطرح میکنه، آسیب هایی رو که جامعه ولایی و امت اسلامی رو تهدید میکند در این سوره اومده. خیلی احکامی که مطرح میشه، برش هایی که مطرح میشه و فضاهایی که مطرح میشه خیلی عجیبه در اینجا. خداوند در این سوره که آخرین سوره مبارکه بر پیامبرم هست، میخواد به مردم بگه بابا این اندیشه خیلی اندیشه گران سنگیست، مبادا ازش فاصله بگیرید، اگر فاصله گرفتید بیچاره میشید، آقابای شیرده میشید، نکنید. اگر فاصله گرفتید صدام ها بر شما حاکم میشن.
بله.
اگر فاصله گرفتید انور سادات ها بر شما حاکم میشوند، و یا این السیسی و دیگر از اون کسان قبلش و بعدش و اینجوری بر شما حاکم میشوند، و از به خدمتون قذافی ها بر شما حاکم میشوند. اما اگر با این اندیشه تابناک پیوند بخورید، لفتحنا، خداوند باز میکنه برکات و آسمان زمین، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خب میخوای این آیات 20 تا 26 رو، من حواسم رو توی ساعت هست، فکر کنم چند دقیقه فرصت هست، اب نداره. از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم،
فرما اشاره میکنن که به محض اینکه حالا شروع بشه برنامه
مثلا
آره
خیلی خوب میکنه. از قال موسی لقومه، بی برش میزند خداوند به امت حضرت موسی که ببینید حضرت موسی علیه السلام اون موقع که بنی اسرائیل باهاشون بودن به یه توفیقاتی دست پیدا کردن، اونجایی که امر ولی زمان خودشونو و امام زمان خودشونو گوش نکردند به ته و محرومیت افتادند. خب میخواد چرا در این سوره و از قاله یه دفعه برشی میزنه که یعنی ما متذکر بشیم بیاد بریم این جریان حضرت موسی رو. از قاله موسی، اون موقعی که حضرت موسی الان لقومهی به قوم خودش گفت یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای قوم بیاد بیارید متذکر بشید نعمتهای خدا رو بر خودتون. اون نعمت‌ها چیه؟ اجعل فیکم انبیا، خداوند برای شما رهبران الهی قرار داد. و جعلکم ملوکا، بر اساس تبعیت از این رهبران الهی و از حضرت موسی شما حاکم بر سرنوشت خودتون شدید. جعلکم ملوکا، شما رو ملوک قرار داد، نه اینکه پادشاه قرار داد. هنگه پادشاه نبودن که، بچه هم یه دو تا پادشاه که بیشتر نداشتن که، در حالی که همه مردم اون چرا که همه مردم داشتن، که ملوک کسی که ملکه است، یعنی حاکم بر سرنوشت خودشه، میتونه نسبت به زندگیش، به مال و به جان خودش تصمیم بگیره. ما به برکت تبعیت از رهبران الهی به شما نعمت آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خودتون رو دادیم. و آتاکم مالا لم یؤت احد من العالمین، ما به شما چیزهایی دادیم که تا اون موقع به هیچ کس نداده بودیم. این آیه اول. دوباره برگردیم بهش. خب خدا به موسی میگه که از یاقام اذکروا نعمت الله علیکم، اذکروا، ذکر، تذکر، یادآوری. ما در ایام دعای فجر آقای رجایی باید مدام یادآوری کنیم. مردم میدونی چه کسانی بر ما حاکم بودن؟ جوانای ما، دهه 80ای ما، آیا میدونی که پهلوی ها چه کار کردن با ما؟ چه اولی و چه دومی؟ میدونی چه ثروتی از ایران بردن؟ میدونی چه فسادی داشتن؟ میدونی که چه خیانت های عظیمی داشتن؟ میدونی یا نمیدونید؟ از ما نمیخواد بپرسید، برید از اون کسانی که دولت مردای خودشون بپرسید. اعتراف های هویدا، نه، برید دست نوشته های علم رو ببینید، برید عرض خدمتون که اون احمد مسعود انصاری رو ببینید، پسر خواهر شاه رو، برید مثلا مال ارتشات فربود رو، اینا رو برید ببینید. برید، خیلی از اینها دست نوشته هاشون هست، اعترافاتشون هست، شاهدانی که از اون موقع بودن هست، بعضی از دولت مردای اون موقع هنوز زندن، از اینا بپرسید، بگید بهشون اینا این بودن، فسادشون، جنایاتشون، ظلمشون، زندانشون، عرض و خدمتون، شکنجه هاشون که بعضی از این فیلم ها داره احیانا نشون میده. شما ببینید، اذکروا، به یاد بیارید، متذکر بشید، یادآوری بکنید، فیلم بسازید، سریال بسازید، رمان بنویسید، داستان بنویسید، تلویزیون، اونایی که بودن بیان بگن. نمیدونن اینها، نه که ندیدن این جریانات رو، نه دوره جنگ رو تجربه کردن، نه از اون طرف های بصیرت و بینش برای تحلیل مباحث سیاسی دارن. خیلی اینها اذکروا، ذکر، یادآوری، یک قانونیه که باعث بلافاصله ما در بعد از پیروزی از انقلابی داشته، اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا، ما برای شما رهبران الهی فرستادیم. نعمت رهبری الهی مهمترین نعمت است. فکر کنم دارن تکبیر میگن.
بله، منم صدای تکبیر از بیرون استودیو میشنوم. ظاهرا مردم دارن شروع کردن،
صدای تکبیر شما رو
به شکل رسمی مثل که هنوز رادیو تلویزیون خود رسمی ساعت 9 شروع میکنن تکبیر.
الان 9 گذشته، صدایی که میاد صدای
8:59 دقیقه است و هنوز یک دقیقه شروع کردن به استقبال رفتن. مردم واقعا خیلی ها علاقه دارن به این که
خب حالا یه ندیم ما میریم به استقبال تا آقایون پخش بکنن.
خیلی همول انشالله که حالا هر جا که هستیم
الله اکبر، الله اکبر، مرگ بر همه،
هر جا که هستیم بیننده عزیز، اگه ذره ای علاقه داریم، اگه ذره ای میدونیم که چه داشته ای به ما دادن، حالا نسل ما خیلی زحمت نکشیده برای انقلاب، ولی میدونیم که چه در واقع مقوله ارزشمندی در اختیار ما قرار گرفته، خیلی راحت حمایت خودمون رو نشون بدیم، حالا پشت بام یا هر جایی که تشریف دارید تکبیر رو بگید تا نشون بدیم به دیگران، بگیم که میدونیم چی داریم و برای نگه داشتنش حتما تلاش خواهیم کرد.
خیلی خوب
ساعت ما هست و دوستان هم آره میتونن زیر نویس بکنن، میتونن زیر صدا پخش بکنن،
پخش میکنن.
بله بله.
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، نفی همه شیاطین جنی و انسی، نفی و ترد و مرد بر همه مستکبران. ان شاء الله حاکمیت، حاکمیت الهی باشد و حاکمیت الهی از مجرای امام معصوم و یا کسی که نایب او باشد، مشخصاتش رو ما دیدن باشد. الله اکبر، الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر
الله اکبر
الله اکبر
الله اکبر
الله اکبر
الله اکبر
الله اکبر
الله اکبر الله اکبر من جالبی دیدم من
بخواستم
بگن که گرگ ها خوب بدانند در این ایل قریب گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز. گرگ ها هر کدوم هر جایی که هستن خوب بدانند در این ایل قریب گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز. گرچه نیگان همگی بار سفر بربستند شیرمردانی هستند هنوز. گر امام شهدا نیست کنون بر برمان خلف صالح و مظلوم علی هست. انشالله که قطعا همینطور هست. توجه اهل بیت و آقای امام زمان عجل الله حس میشه استاد بر سر این در واقع کشور و این سرزمین.
یعنی خود امام راحل فرمودن آقا فرمودن آقا فرمودن که امام راحل به من فرمودن که من از ابتدای انقلاب میبینم یک دستی ما رو رهبری و هدایت میکنه. خود حضرت آقا فرمودن که من بارها این عنایت رو دیدم و گاهی هم که میفرمودن که سید حسن نصرالله نقل میکنه گاهی آقا فرمودن گاهی تصمیم گیری و مشکلات زیاد میشه تصمیم گیری برای من سخت میشه. بلافاصله به دوستان و عوان انصار میگم آماده شید بریم مسجد مقدس جمکران. میان مسجد مقدس جمکران خودشون میفهمن همونجا بعد از همون دعا و توسل و نیایش و نماز میبینم یه تصمیمی که صلاحه و بهترین تصمیم بوده به خاطرم میاد و همون رو مطرح میکنیم و اجرایی میشه.
قطعا اینجور استاد چون ما نگاه میکنیم میبینیم حجم مشکلات حجم حمله ها و تهاجماتی که حالا به این سرزمین این حکومت و این مردم دارن روانه میکنن غیر عادیه. قطعا یک ذرهش یک درصدش به هر کشور دیگه‌ای که در واقع میرفت و اون سمت میرفت اون کشور چیزی ازش باقی نمیمونه.
تا کفن تالا پوست.
دقیقاً به همین ترتیب. چه مشکلات اقتصادی این تحریم‌های وحشتناکی که خودشون عنوان تحریم فلج کننده رو گذاشتن و خودشون عنوان میکنن که چطور مثلا شما تا حالا تونستید درسته سخته مردم درسته سختی ها رو میبینن و میچشن اما خب همین عرقشون به این وطن و این حکومت هست که تونسته با این سختی ها رو ما بتونیم تحمل کنیم.
مطمئن باشید روزی خواهد آمد که برکت این انقلاب و بعد پیوستن دیگر کشورها با آزاده های کشورهای دیگر امت اسلامی میتواند آمریکا را تحریم کند. امروز این ظلم جائرانه ای که میکنه و مثل فرعون زمانه تحریم میکنه
هر کسی که اراده میکنه
و هر کشوری که در راستای اهداف اون باشه به گاو شیرده براش نباشه تحریم میکنه بدانند که روزی خواهد آمد جزای این کارشو خواهد دید.
دقیقا.
و انشالله امت اسلامی از این خواب خرگوشی بیرون خواهند اومد به برکت این انقلاب اسلامی ایران و روزی رو میشه دید که ما این مستکبرین امروزه رو تحریم خواهیم کرد و گوشمالی خوبی به اونها انشاءالله.
در تایید صحبتاتون همین الان حالا دوستان بیننده‌مون هم میدونن دیگه زلزله بسیار وحشتناکی کشور سوریه و ترکیه رو در واقع در نوردیده چند ده هزار نفر کشته اما کمک‌های مردمی از همه جهان داره میره به سمت ترکیه و کشور مظلوم سوریه به خاطر تحریم‌هایی که امریکا در واقع داشته هیچ کمکی به سمتش نمیره نمیتونه کمکی بره که هر کشوری تو دنیا بخواد کمک کنه این امکان رو نداره که بخواد کمک‌هاشو برسونه و این همون موردی که از شما فرمودید
مستکبر فرعون زمانه لطف کردن 6 ماه تحریم ها رو از سوریه برداشتن انگار که مثلا همه عالم ملک تلق اینهاست و این متاسفانه خواب
زبانی عملی
دوری بود که مسلمین خواب بودن و اینها اینجور افتادن به جون کشورها و حالا یک کشور بیدار شده و ما باقی هم انشاءالله بیدار
شده
علیه صبح و به غریب. بریم سراغ این آیات از جعل فیکم انبیا. خب من میگم که آقای رجایی وقتی میگه خداوند به موسی موسی داره به قومش میگه اذکروا نعمت الله علیکم نعمت هایی که خدا به شما داده متذکر بشید بیاد بیارید به نظر شما نباید اول همه بگه رود نیل رو بر شما شکافتن؟ دریاست دیگه. بهتر نبود مثلا میگفتش که من یادتون رفته من یه عصا رو زدم به سنگ، فنبج ست منها اسنادشت عینا، 12 چشم جوشید، ها سوره بقره. اینا رو باید میگفت دیگه. خیلی چیز دیگه برای چه اینا نگفت؟ اصلا اینا رو نگفت. اجعل فیکم انبیا، برای شما حاکم رهبران الهی قرار دادی. خیلی نعمت بزرگیه. رهبر الهی، همون حرفی که اون جوان مصری زد، شما خمینی داشتید ما نداریم. و خمینی در مکتب شیعه ایجاد می شود، ما تو مکتب اهل سنت نداریم. علت هم داره، تو خود همین سوره اشاره میشه، آیت 67-68 رو ببینید. یا اهل کتاب، عرض به خدمتون، قول یا اهل کتاب، شما به هیچ جایگاهی ند، لستم علا شی، پایگاه محکمی ندارید حتی تقیم تورات و انجیل. شما نمیتونید تورات و انجیل رو بفهمید چون خط وصایت و ولایت کنار زدید. این آیه رو بعد معنا میکنه، قول یا اهل کتاب بعد از همان بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، آیه 67 سوره همین سوره مائده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که یقینا در رابطه با عرض به خدمتون جریان قدیر است. یقین اصلا جای تردید نداره. علامه طباطبایی میگه اگر شما فرض بکنید این آیه راجع به جریان قدیر نباشه، کدوم روزه؟ هر روزی رو بگید از قرآن دلیل میاره که نمتونه باشه. خیلی قشنگه. شاگردشون حضرت آقای جوادی حفظه الله، ایشون دو سه تا رو مطرح کرده، حضرت آقای جوادی 17-18 تا رو مطرح میکنه. هر روزی رو بگید دلیل میاره نمتونه این باشه. آقا نمیتونه روزه بعثت روز این باشه، به خاطر اینکه بعثت که آغاز دینه، اکمال دینه، که نمیتواند روز مثلا فرض کنید جنگ احد باشد، روز قرائت سوره براءت باشد و و و و یک گزینه بیشتر. خیلی عجیبه این سوره و اینت قرر تفسیر المیزان است. عرض به خدمتتون که فقط با روز قدیر میسازه. اگر این کار انجام نه، فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو انجام ندادی، یعنی همه رسالت میره کنار. اگر علی رو به عنوان وصی، این خط روشن تاریخ معرفی نکنی، والله یعصمک من الناس، از این منافقی نترس، از اونایی که ممکنه چی، از اونا ما حفظت میکنیم. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا قومی رو که کافران هدایت نمیکنه. قل یا اهل کتاب لستم علی شیء، بعد از این آیه است که بگو شما هیچی نیستی، حتی تقیم و تورات و انجیل. این آیه رو بعد جونی معنا میکنه. بعضا میگن چیزی نیستید تا تورات انجیل رو به پا بدارید، وقت چیز میشوید. ولی آیه رو علامه طباطبایی جور دیگه ای معنا میکنه، همین درسته به نظر میرسه. لستم علی شیء حتی تقیم و تورات، شما بر چیزی نیستید تا بتوانید تورات انجیل رو به پا بدارید. نه اینکه چیزی نیستید تا تورات انجیل رو به پا بدارید، تورات انجیل رو به پا بدارید چیز میشید. نه، پایه محکمی ندارید تا بتونید تورات انجیل رو به پا بدارید. علتش هم اینه، شما خط وصایت و ولایت زدید کنار، اوصیای پیامبر رو زدید کنار، دیگه سراغ اوصیای منسوبی که من قبل الله هستن زدید کنار، ائمه نور رو زدید کنار، سراغ ائمه نار. پس نمیتونید اصلا شما تورات انجیل رو به پا بدارید. آقایون اهل سنت نمیتوانند اون چرا که خداوند خواست از قرآن رو ببرن، نمیتونن به پا بدارن. چرا؟ چون ولی رو که اوصیای پیامبر هستن، ائمه اثنی عشر هستن، زدن کنار. خب وقتی ائمه اثنی عشر رو بزنی کنار، گاو شیرده میشی. چی میشی دیگه؟ مصر میشی، لیبی میشی، جاهای کجا میشی؟ همه چه توش بیرون میاد، اما قرآن بیرون، به اقامه قرآن بیرون نمید، چون خط روشن وصایت زدید کنار. خیلی مهمه، داره گوشتت میکنه حواستون باشه مسلمونا. بعد از آیه یا ایار بلغ ما انذر الی که داره اینو میگه، قل یا اهل کتاب لستم علی شیء، حواستون شد مثل اهل کتاب نشید یه بارا. اگر وضع ولایت معصوم و پیامبر رو بعد از اوصیای پیامبر رو بذارید کنار، شما چیزی نیستید، اون وقت نمیتونید به پا بدارید، اون وقت میشه دینتون لغلقه زبونتون، میشه مثلا یه جوان نادانی مثل این مثلا فرض کن ولیعهد سعودی
ایش حاکم بر جان و مال و ناموس مردم، هر کار میخواد بیکنه بیکنه. اون عرض خدمتون ملک فهد بود در دیدار با ملکه انگلیس بود، چی بود؟ یه دونه صلیب انداخت گردنش. بعضی اعتراض کردن آقا این صلیب انداخت گردنش، صلیب آخه پادشاه مسلمون؟ علماشون توجیه کردن آقا ولی امره، هر کار اون کنه، هر کار خسرو کند شیرین بود. ای اینجور نه توش اینا در میان دیگه. ببینید اصلا ثروت هایی که اینا در بانک های خارج دارن چیست؟ حالا جدا چی داری باشیم برگردیم، اجعل فیکم انبیا خیلی مهمه. ما برای شما رهبران الهی قرار دادیم، جعلکم ملوکا. وقتی رهبری اینا رو که ائمتن یهدونن به امرنا شد، ثمرش اینه، جعلکم ملوکا، خدا شما رو حاکم بر سرنوشت خودتون قرار داد، مالک بر مال و جان و ناموس خودتون شدید. خب آتاکم مالا میاد عدم من العالمین، آی رجایی همه اونهای دیگر رو خدا یکاسه کرد. اصلا شکافته شدن نور رود نیل در برابر آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خودتون چیزی نیست اصلا. به یه اصحاب زنن 12 چشم به جوشت چیزی نیست. من و سلوا دو نوع غذا از آسمان براتون اومد، اصلا در برابر اونها قابل ذکر نیست. همه اونها برکت اینه که شما اومدید هدایت اونها و رهبر اونها رو تبعیت کردید. اذکروا نعمت الله علیکم، بیاد بیارید چجور زیر دست پای فرائن له بودید، بدبخت بودید، بیچاره بودید، اختیاردار هیچی نبودید، شما حالا آقا شدید، آزاد شدید، حاکم بر سرنوش خودتون شدید. و آتاکم مالا یادم، خب یه معجزات دیگه هم دادیم، خدا میگه اونا در برابر این قابل ذکر نیست. یه کاسه میگه خیلی چیز دیگه بهتون داریم، اما اونا کجا؟ این آزادی و این هدایت و رهبران الهی که بشون، اینا کجا؟ خب حالا تا اینجا رو ما اومدیم، یا آقا ما دخل الارض مقدس در کتب الله لکم، حالا یه چیز تا حالا ما یه گام شما باید بردارید. یه سرزمین بیت المقدس هست یا بیت المقدس، حالا اردن، شام، شامات، فلسطین، هر کدوم از اینا مخواد باشه، بالاخره این سرزمین مقدس که حداقلش فلسطینه، قدر متعمد فلسطین هست، ما اینو برای شما قرار دادیم. خب اب نداره، برید اینو بگیرید. ادخل الارض المقدسه، این سرزمین چرا مقدسه؟ چون انبیاء الهی از اونجا متولد شدن دیگه. مگر حضرت ابراهیم مگر از اونجا نیست؟ حضرت مسیح مگر اونجا نیست؟ خب همه اونجا هستن دیگه. خیلی خب برید داخل سرزمین بشید. ولا تتدو علی ادبارکم، مبادا پشت بکنید، مبادا اعراض بکنید، بگید ما این کارو نمی‌کنیم. خب اختارم حضرت موسی بهشون داد، فتنقلبوا خاسرین. آقای رجایی اگر پشتیبان ولایت نباشید باید برگردید، بایستی از این اشتباه تاریختون برگردید بیاید و تبعیت بکنید، منتها ضرر کردید. فتنقلبوا، مبادا پشت بکنید، اعراض بکنید، اگر اعراض کردید فتنقلبوا، باید برگردید، اما خاسرین، ضرر کردید، عمرتون رفته، نوامیتون رفته، فرصتاتون رفته، بیچاره شدید، اما چاره ای نیست. من مثال میزنم، ماشین از ته دره میتونه حرکت بکنه؟ نه، ماشین باید تو جاده حرکت کنه. حالا یکی بگه من میخوام آقا ته دره حرکت کنه، خب بگو چقدر میتونی تو دره بری؟ یک کیلومتر؟ دو کیلومتر؟ بالاخره باید تو جاده، تو دره، اونجا نمیشه رفت، اونجا که ماشین رو نیست که.
بله
اونجا ضرر کردی. وقت دفتر فرصت داده، ماشین داغون شده، عمر رفته، خودت پدرت در اومده، تا دیر چه واسه خطرات اصلا ماشین واژگون بشه، ابن بری اصلا. فتنقلبو، در حالی که ضرر کردید. میدونی مردم بنی اسرائیل چی گفتن؟ قال یا موسی ان فیها قوما جباری. آقا موسی در این قوم، این قومی که تو سرزمین بیت المقدس و مقدس هستن، آدمای ستمگری هستن. انا لن ندخلها، جمله اسمیه، انا برای تاکید، لن نفی ابد برای تاکید، ما هرگز داخل این سرزمین نمیشیم، حتی یخرجو منها، تا خود این آدمای قلدر از اینجا خارج بشه. آقا موسی ما حال جنگیدن نداریم؟ عجب. فان یخرجو منها فانا داخلون، دوباره تاکید کردن، اگه اینا خودشون رفتن از اونجا بیرون، ما میرون داخل اون سرزمین، حال جنگیدن نداریم. قال رجلان من الذين يخافون، دو تا از اوصیای حضرت موسی، ها یوشع بن نون و کالیب یا کالب هر دوش میگن، گفتن که ان عمل الله علیهما، خدا برای نعمت هدایت داده بود. ادخلوا علیهما الباب، این مردم خجالت بکشید، موسی داره میگه، اجانب خدا میگه، ادخلوا علیهما الباب، شما بر اونها به تعبیر امروز تا دم در بیایید، از در بر اونها وارد بشین تا دم در بیایید، فاذا دخلتم فانکم غالبون، آقا شما تا دم در بیایید، هم دم دروازه بیاید حرکت بکنید، به تعبیر ما یه پخی بگید اونها فرار میکنن، بیایید تا دم در بیایید، بردید. خدا یه رعبی از شما تو دل اون امالقه، اون افراد ستمگر اونجا میندازه، فرار و برقرار ترجیح میدن، تسلیم میشن. مگه یهودی همینجوری تسلیم ما نشه؟ مگه سوره 8 نیست؟ یخربون بیوتهم و ایدیهم و ایدی المؤمنین، مگه خونه هاشون رو با دست خودشون به سر خودشون خراب نکردن؟ رعبه، رعبی خدا تو دل رو میندازه، چون خدا منصور به رعبه دیگه. شما یه تکونی بخورید، ان تنصر الله ینصرکم، این نصرت الهی میاد، یه تکون بخورید بیاید، ادخلوا علیهم فیض دخلتم فانکم غالبون، علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر میگید ما مؤمنیم، بر خدا تکیه بکنید، نه بر شیطان، نه بر هوای نفستون، تکیه بر خدا بکنید. اصلا این دوتا رو انگار نه انگار که بینا حرف زدن روشون، از اینا برگرد اصلا محل ندم این دوتا بنده خدا. قال یا موسی، رو کلمه موسی مثل که اینا هیچی هست، انا لن ندخلها ابدا، دوباره تکه، ما هرگز داخل این سرزمین نمیشیم، ما دوم میفیم، ما دومی که آدمای قلدر اونجا هستن، فصل انت و ربک، حضرت موسی رو مسخره هم کردن، و موسی تو و خدا دوتای برید با همدیگه بجنگید، به جان آقا موسی ما در نمیریم، ما همینجا نشستیم فرانه، تو با خدا دوتای برید بجنگید، فصل انت و ربک فقاتلا، دوتای برید بجنگید، اینا ها اونا قائدون، ما همینجا نشستیم حزب قائدین. خب حالا تا اینجا عزیز. اینجا ببینید نعمت ولایت اون بود که از جعل فیکم انبیا، جعل کم آزادی حاکمیت و سرنوشت، و بعدش هم عنایت های دیگه که بر اساس بر اثر اون تربیت، اون پذیرش ولایت نصیب اهل امت شد، من و سلوا و چه و چه و همه. حالا اینجا چی میشه؟ قال رب، اینجا حضرت موسی وقتی درش گوش نمیدن گفت خدای انی لا املک الا نفسی و اخی، من حاکم نیستم مگر خودم و برادرم رو، خب من اینا امت حرف منو گوش نکردن دیگه، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما و این امتی که حرف ولیشو گوش نکرد، حرف من موسی رو گوش نکرد، ففرق جدای بینداز. ما فکر میکنیم که با موسی یه دفعه ناراحت شد و نفرین کرد، نه آقا، قصص قرآنی سنت‌های حاکم بر جوامع و تاریخ رو داره میگه، سنت‌های حاکم بر انسان و هستی رو میگه، سنت و قانون رو میگه، یه قانون در فضای جامعه و رفت آمد یک جامعه، چطور میشه یک امتی مزمحل میشود امت دیگه میاد جاش، چه میشود که عذابی نازل میشود، کجا نمیشه سنت ها، این عذاب ها سنت های الهیه. وقتی که میگه الا، وقتی میگه ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، امت از امامش تبعیت نکرد شد فاسق، فسق از حدود خارج شد، فاسقن دیگه، حدود رعایت نکردن. اگر حدود الهی رو که تبعیت از رهبر اعتاد نکنن چی میشه؟ ففرق بین امت و امام جدایی میفته. وقتی که جدایی شد چی میشه مگه؟ قال، این قالی فاعلش خداست، خداوند فرمود فانها محرمتون علی، این سرزمین مقدس بر این بنی اسرائیل حرام شد. نتیجه محرومیت، نتیجه فاصله چیه؟ فسق، حرف گوش نکردن، جدایی اومد. جدایی که اومد چی میشه مگر؟ وقتی جدایی اومد محرومیت میاد، فانها، یعنی این سرزمینی که خداوند کتب الله لهم بود، بر اون قرار داده بود، همین ازش محرومه، فانها محرمتون علیه. خب حالا محروم شدن چی میشه مگر؟ اولا 40 سنه، 40 سال. چرا 40 سال؟ خوب دقت بکنم بیننده‌های خوب این برنامه، چرا 40 سال؟ نمیشه 60 سال باشه، 30 سال باشه؟ آقای رجایی، میزان مجازات به مقدار جرمه، جرم جرم سنگینیه، 40 سال محرومه. امام راحل فرمودن سیلی که ابرقدرت ها از ایران خوردن، از ما خوردن، اگر این بار بر ما پیروز بشن تا 100 سال نمیتونیم کمر راست بکنیم. این امتی که 8 سال جنگ پیروزیه، نمیدونم رزنده ها رو 8 سال بر کفر جهانی دیده، جریان طبس رو دیده، جریان فتنه ها رو دیده، عزت و اقتدار ایران اسلامی رو دیده، اگر خدایی نکرده بخواد به رهبر پشت بکنه و حرف ولی از نایب امام زمانش رو گوش ندهد، بدانن که تا 100 سال مجازات در انتظاره. ولی هم چیزی نخواهد شد. مردم و مردم خیلی خوب بی‌نظیری هم عرب این هستنه، چون اتمام حجت خیلی زیاد بود، خیلی عنایت دیدن، با همه این احوالات حال حرف ولی رو گوش نکردن. خب حالا محروم میشن. نتیجه این محرومیت چیه؟ یتیون فی الارض، تیه حیرت سرگردانی 40 سال. حالا دیگه اینجا روایت هم زیاد داریم، اینا صبح دیگه پشیمون شدن دیگه. اولا موسی توی تیه از دار دنیا، هم بخش از این بیابان سینا است دیگه، صحرای سینا است. موسی رو از دار دنیا رفت، هارون از دار دنیا رفت، و اینا تمام اون نسلی که حرف موسی رو گوش نکرده بودن از دار دنیا رفتن. بچه‌هاشون نسل بعد، وقتی دیدید بعضیا باباشون معتاده ولی بچه خیلی خوبی شده، چون میگه من بابامو دیدم، زندگی معتاد رو دیدم، فهمیدم چقدر بده، برخوردش رو با مادرم دیدم، از اعتیاد فرار میکنه و میشه ضد اعتیاد. اینا دیگه وقتی اونجا دیدن چی کشیدن، 40 سال که گذشت رفتن جنگیدن پیروز شدن. طور بعض از اخبار داری صبح میگفتن ها پشیمون شدیم بریم اونجاست، اون بیت المقدس اونجاست بریم، شب میدیدن همون جایی هستن که صبح حرکت کردن، مثل یه کشتی که تو دریا باشه بعد اون قطنماش و جهتنماش شما ازش میگیری، خب داره خودش داره میچرخه دیگه. به مقام تی و حیرت رسیدن. قبائلی هم میدیدن اینا فهمیده بودن که گرفتار شدن، میومدن به نوامیس اینا تعرض میکردن، حمله میکردن، اموالشون رو میبردن، نوامیسشون هم میبردن، بیچارشون کردن اینها رو. خب فتنقلب و خاسری دیگه، چاره جز این نیستش که یتیهون فلا تأس علی القوم الفاسقین. خدا میگه به موسی ما با داریم قوم فاسق حسد بخوری ها، نه خودشون، این دستپخت خودشونه. منی که رو تنم بنزین ریختم، کبریت میکشم، کبریت خودم و من خودم و خودم رو دارم میسوزونم. یه کسی نمیتونه بگه عکس العمل کبریت سوختن است، من خودم خودم رو سوزوندم. این به ملاحظ این است که اصلا این بحث این مجازات من نیستش که عکس العمل عمل من باشد، من خودم خودم رو جزام نیست، استحقاق آتش من دارم، من خودم خودم رو سوزوندم. فلا تأسل القوم الفاسقی، مبادا افسوس بخوری. اینا خودشون این کاری کردن. خلاصه کنم
بسیار عالی استاد، یه جنبندی بکنید 3 دقیقه وقت داریم.
اگر کسانی بخوان با مقام ولایت، با مقام این سوره، سوره ولایت،
بله
آثار پیوند با مقام ولایت آیه 19 بیان کرده است. از اون طرف در برابر اینها بایستی امت هم هزینه کنه، دیده حالا حرکتی گامی بردارد. اگر که قول امام ولیشو گوش کرد بهره مند میشه، اما اگه گوش نگرد چی؟ اگر گوش نگرد بین ففرق علیه جدایی میاد. این لسانش لسان انشای نفرین، اما بیانی قانون اصلا داستانای قرآنی میدونید همش سنتهای حاکم بر انسان، جوامع، تاریخ و هستی رو بیان میکنه. این یک سنت ها. جدایی اومد بعد محرومیت میاد، محرومیت هم به میزان اتمام حجته. محرومیت که اومد تیهه و حیرت میاد، سرگردانی میاد. میبینید میشید بعضی از کشوری که نمیخوام اسم ببرم مجددا، اینا واقعا در مقام تحیر به سر میبرن چی جور دشمن داره احاطه کرده است، نوامیس اینها رو، اموال اینها رو. و این که تمام میشود، این 5-6 تا آیه دیگه شروع میشه، یه این مقام ولایت رو تو یه مرحله، یه مشکل از جانب امت که اینها اگر تبعیت نکنن چه بر سر امت میآید، خیلی برای ما این ایام انقلاب در ساموزه. یه تهدیدی از جانب نخبه هاست. 6 تا آیه بعدی یه رفه میگه که وطل علیهم نبأ ابن آدم بالحق، داستان حابیل و قابیل رو مطرح میکنه و داستان حسادت رو. بعضی از نخبه ها نسبت به این مقام حسادت میکنند، یه چیز دیگه که تهدید میکنه که حالا من دیگه وارد اون 6 آیه بعدی نمیشم. و هر سال ایام سال گرد 44مین سال انقلاب شکوهمند اسلامی، اونم به رهبری معمار کبیر انقلاب امام راهد رضوان الله تعالی علیه و بعدش هم خلف صالحش، کاری که ما میکنیم اینه در رابطه با این انقلاب بزرگ و الهی، تضعیف جنایت، توجیه اشتباهات حماقت، تکمیل رسالت ماست. ما بعضی از اشتباهات رو توجیه نمی کنیم،
ما قبول داریم مشکلات معیشتی هست، بعضی از دزدی گرگی های آنچنانه هست، بعضی از ضعف های مدیریتی هست، این قابل کتمان نیست. اما یکی بر سر شاخ و بن میبرید نباشیم. انقلابی شده است، یه قایق یه کشتی نجاتی است، اونم انقلاب ماست. هر سوراخ کردن این کشتی این قایق مرگ خود ماست. پس بنابراین حواسمون جمع باشه، ما که دیگه نباید ما شروع کنیم به سوراخ کردن، ما باید رخنه ها رو ببندیم، مسدد باشیم، تسدید کننده باشه. اگه شکافی، رخنه ای، ضعفی، من طلبه درسمو بخونم، تبلیغمو انجام بدم، اهل دنیا نباشم. کسی که مدیر ما میشود، مدیر باید یک از نشانه‌های زهدش و ساده زیستیش باشه. اگر دیدیم که 1000 میلیارد 1200 میلیارد سرمایه دارد، این نشون میده که زندگی سالمی نداشته است، این مسئولی بود است که دزدی کرده است، این نباید در صد کار بدر بر صد بالاتر از اون بایستی حتی رو اموالش حساب کشی بشه و بلکه مصادره بشه. ما باید حواسمون باشه، این همچین انقلابیه. اجازه ندیم یه کسانی که سوادی ندارن برای ما سلبریتی و چهره بشن که بعد مثلا فکر کن جوانایی ما را گمراه بکنن. حالا میخواد در ایام فضل بعضی از ورزشکارا بشه که متأسفانه جامعه ورزشمون جامعه خوبیه، ولی توش مثلا فرق با خائنهایی هم در بیاره، خود جامعه ورزشمون دار پس میزنه اصلا. تو جامعه هنری ما، بازیگرای ما همینجور باید مراقب باشیم. اجازه ندیم یک کسانی بخوان چهره بشن و بعد مثلا فرد بفرمایید که بر سر شاخ و بن ببرن بخوان این قایق رو سوراخ بکن. همه در هر جایی که هستیم، در فضای مدیریتی، در فضای طلبگی، در فضای اجرا، هر جا که هستیم به این انقلاب و به این نظام خدمت کنیم و بدانیم آقای رجایی حرف آخر، اگر کسی به این نظام خیانت بکنه مردم رو بدبین میکنن و چنین کسی عذابش در دنیا و در آخرت یکی و دوتا نیست، چه بسا صد برابر باشه، چون تو افرادی رو نسبت به یک نظام مقدس بدبین کردی. از من طلبه گرفته که اول بخاطر بی‌نفع خود من هستم، تا دیگرانی که بالاخره هر کس در هر جایی که میتواند داخل خارج این نظام مقدس رو کمک بکند. این نظام مقدس اینجا که شیخانه امام زمان است، انقلاب ما هم انقلاب است که انشالله زمینه ساز ظهور حضرت است و انشالله متصل به حکومت جهانی امام زمان خواهد شد. هر کس در هر جای دنیا میتواند بایستی که این انقلاب رو یاری کند.
انشالله که مردم ما آگاه هستند، مسلمان هایی نه فقط ایران بلکه مسلمان های جهان اینو به خوبی میدونن. اگر حالا فرض بکنید یک مسلمانی یک اشتباهی مرتکب بشه، نمیشه اسلام رو زیر سوال برد. انقلاب اسلامی هم به همین ترتیب، اگر جایی عیب و ایراد و نقصی هست، اون اساس و شاکله ی انقلاب مهم هست که اون سالم هست و خدا رو شکر یک انقلاب ناوی هست. انشالله که با توجهات اهل بیت و آقای امام زمان عجل الله این انقلاب تا انتها پیش میره و این پرچم منتقل میشه به شخص آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه باشد. خیلی مشکرم از شما استاد، خیلی خیلی لطف کردید امشب اینجا تشریف آوردید. استاد پورسید آقای بودونبار،
من توفیق داشتم.
سلامت باشید. سلامت باشید. باعث افتخار و خوشحالی ما بود حضور شما اینجا، همچنین شما بیننده های عزیز که در این شب خاص و این عید برنامه خودتون عصر انتظار رو تا انتها نشستید و دنبال کردید. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و تا هفته ی آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.